سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده. این سازمان امروز در بیانیه گفت که بهبودی از 7 ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان به سر می‌برد. آنسو الکساندرا مستوفا یا همسر مرتضی بهبودی می‌گوید که از بازداشت همسرش در قید طالبان 5 ماه گذشت و او باید فوراً آزاد شود. خانم مصطفا یا امروز در پیام برادیو آزادی گفت:
مرتضی has worked hard for giving voice to the people.
مرتضی برای شنیده شدن صدای آنان که صدایشان خاموش شده زیاد زحمت کشیده است و حالا به این دلیل به گونه غیر عادلانه در بازداشت است. بنابراین من از طالبان می‌خواهم که مرتضی را فوراً آزاد کنند. و هیچ خطاکاری نکرده است. ژورنالیسم جنایت نیست.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که پرونده بهبودی به محکمه راجع شده، اما اتهامش فعالیت رسانه‌ای و نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه ها و معیارهای منی مواد غذایی است که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف بی خطر است. امروز 7 ماه جون برابر است با روز جهانی غذای سالم. سازمان ملل متحد در بیانیه به نقل از دکتر ماریا نیرا، معاون رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، نوشته که ایمنی غذا بر سلامت انسان‌ها تأثیر مستقیم دارد. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. این سازمان گفته که در افغانستان تنها 6 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. جسد یک کودک 8 ساله اختطاف شده در شهر چارکار مرکز پروان پیدا شد. محمد کامران زید، سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که مسئولان امنیتی محلی امروز جسد کودک را در بند برق در مربوطات حوزه اول امنیتی چارکار پیدا کردند. به گفته او، کودک به دلیل خصومت شخصی میان دو خانواده اختطاف شده بود. آقای زید افزود که 3 تن به شمول یک زن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند و تحقیقات ادامه دارد. و جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده می شود. مقامهای جرمنی و ایالات متحده هدف از این نمایش قدرت را تأثیر گذاری بر متحدان و دشمنان احتمالی مانند روسیه خواندند. در این تمرینات هوایی که قرار است از هفته آینده آغاز شود، 10,000 پرسونل و 250 تیاره از 25 کشور اشتراک خواهند کرد. این تمرینات از سال 2018 پیش از حمله روسیه به اوکراین برنامه ریزی شده بود. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین ناتو را مجبور کرد که برای حمله احتمالی به قلمرو ناتو آماده شود. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک نهاد صحی میگوید که تمامی تلاش خود را برای تهیه واکسن فلج کودکان یا پولیو در مناطق آسیب دیده از جمله افغانستان متمرکز خواهد کرد. با یک آگاه صحی در این مورد گفتگو کرده ایم.
موضوع بسیار عمده و اساسی که متاسفانه وجود داره سیاسی سازی پروگرام پولیو در افغانستان هست.
وضعیت هنر نقاشی در افغانستان چگونه است؟
اگر هنر بازار نداشته باشه و تابلو از اینا خرید و فروش نشه، من فکر میکنم تا 3 ماه دیگه اینا بتونم تاب بیارم. بعد از 3 ماه شاید نتونم تاب بیارم، درازی گالری مجبورم بسته کنم.
500 معتاد تداوی شده شامل کار در یک معدن نمک در هرات شدند.
تقریبا 4 ماه میشه به کمپ بودم، ترک کردم، ولی شکر به خدا خود خیلی راضیم، پاک و سالم و سالی زندگی میکنم.
و برنامه کاروان زهرا هم خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر بلند رفته. بیشتر در این مورد هم به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر از طالبان خواسته است که مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل را بدون قید و شرط آزاد کند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پانتون بازداشت شدند. هرچند حکومت طالبان شماری از این افراد را رها کرده، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از حکومت طالبان خواستند که تمامی فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد کند. بیشتر از حسیب تلاش می‌شنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف باری دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده است. این سازمان امروز در بیانیه گفت که بهبودی از هفتم ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان به سر می‌برد. در همین حال الکساندرا مسوفایا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که برای رادیو آزادی گفت در 7 جون یعنی امروز یک کمپاین تویتری را برای آزادی بهبودی از بند طالبان آغاز کرده است. مرتضی بهبودی 5 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد. همسرش میگوید که در این 5 ماه تنها یک نامه، آن هم به کمک صلیب سرخ، از همسرش دریافت کرده است. او برای رادیو آزادی گفت:
It has now been 5 months of completely excruciating.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم. به دلیل فعالیت‌های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود که تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حالا من آرزو دارم که ما و شما صدای وای شویم و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
خانم مصطفی از خاطرات و یادهای تازه مرتضی بهبودی هم یادآوری کرده. او به صدای آمریکا گفته بود که بهبودی در زندان برایش دستبند درست کرده بود که با کمک صلیب سرخ آن را دریافت کرد و از دیدن دستخط و نشان دست بهبودی بسیار خوشحال شده است. ابوذر سارم سرپولی، یکی از اعضای کمیته رهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که تلاش دارند بهبودی آزاد شود، اما به آنها گفته شده که اتهام او به دلیل فعالیت رسانه‌ای او نیست. آقای سرپولی افزود:
کوشش به ای داریم که آقای بهبودی رها شه. همون تا گپ چیست؟ چیزی که برای ما تا امروز گفته شده آقای بهبودی جرمش جرم رسانه‌ای نیست. به اساس کار رسانه‌ای که وقتی گرفته نشه نفر، ما در او قسمت صلاحیت نداریم که دادخواهی کنیم.
عبدالحق حماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان نیز میگوید که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست، اما پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. آقای حماد میگوید:
بهبودی موضوع رسانه‌ای نه،
موضوع بهبودی رسانه‌ای نیست. به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است. هر فیصله‌ای که محکمه نماید آن را اعلام خواهد کرد.
موضوع محکمه تطلیلی ده، محکمه شرف فیصله و که اگر بایی بلخشی.
اما عبدالحق حماد نگفت که وی به کدام جرم بازداشت شده است. علاوه بر مرتضی بهبودی، متیولا ویسا فعال آموزش نیز بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد و سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. در تازه ترین مورد، 2 روز پیش حسیب الله احراری، نقاش، نویسنده و شاعر نیز توسط طالبان در کابل بازداشت شد. پیش از این چندین فعال بخشای مختلف نیز توسط طالبان بازداشت شده بودند که دوباره آزاد شدند، اما مدت بازداشت مرتضی بهبودی بیشتر بوده و هنوز مشخص نیست که وی به چه اتهام بازداشت شده است. حکومت طالبان هم در این مورد جزئیات بیشتر نمی‌دهند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گروه مشاوره فنی پولیو میگوید 6 ماه آینده مهمترین دوره در تاریخ برنامه‌های فلج اطفال در افغانستان و پاکستان خواهد بود. این گروه پس از یک نشست 4 روزه در دوحه پایتخت قطر گفته که تمامی تلاش خود را برای تهیه واکسن فلج اطفال برای همه کودکان در مناطق آسیب دیده متمرکز خواهد کرد. بیشتر در گزارشی از جاوید فیضی می‌شنویم.
با ثبت 4مین مورد مثبت پولیو در افغانستان در ماه جاری، گروه مشاوره فنی پولیو TEG طرحی را برای محو سریع پولیو در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. تطبیق کامل واکسین های پولیو، تطبیق برنامه های مؤثر برای آینده و آگاهی عمومی بخشی از راهبرد تسریع شده گروه TEG در افغانستان است. گلف نیوز امروز در گزارش نوشت که در نشست 4 روزه در دوحه، این گروه موانع موجود در مناطق شیوع پولیو را ارزیابی کرده و توصیه های را برای محو آن در افغانستان و پاکستان ارائه کرده و بر اجرای آن تاکید شده است. در این نشست که از اول تا 4 جون برگزار شد، نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، سازمان صحی جهان، سازمان های کمک کننده، وزارت سرتامه حکومت طالبان و سایر کشورها اشتراک کرده بودند. گلف نیوز به نقل از نووالا اسکینر، رئیس دفتر منطقه‌ای یونیسف برای جنوب آسیا نوشته است، 6 ماه آینده مهم ترین دوره در تاریخ برنامه‌های پولیو در افغانستان و پاکستان خواهد بود و آنها باید بر اساس یک مشارکت تمام توجه خود را برای ارائه واکسن پولیو به همه کودکان در مناطق آسیب دیده متمرکز سازند. در این نشست ژان مارک اولیو، رئیس گروه مشاوره فنی پولیو TEG، شرایط کنونی را پیچیده خوانده، اما افزود که هنوز فرصت‌ها وجود دارد و نباید تمرکز خود را از دست بدهند. سید کمال شاه، مسئول روابط عمومی برنامه محو پولیو برای یونیسف در افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود، امروز بر رادیو آزادی گفت توصیه های گروه TEG را به خوبی اجرا خواهند کرد.
تمداد سیدیده کال ترپای پوری لیر زیاد حدث ووسی.
امید است تا پایان سال جاری تلاش شود تا دوره فیلی ویروس متوقف شود و سپس در سال آینده امید برای محو کامل پولیو وجود داشته باشد.
گروه مشاوره فنی پولیو در حال مصروف تهیه نقشه استراتژی یا راهبرد سری در زمینه محو پولیو در افغانستان و پاکستان است که 4مین مورد مثبت پولیو هفته گذشته در ننگرهار ثبت شد. اما در پاکستان تا به حال تنها 1 مورد مثبت این ویروس به ثبت رسیده است. سال گذشته تنها 2 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما تعداد موارد مثبت در پاکستان به 20 مورد رسیده بود. موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان در سال 29 مورد بود، اما تعداد موارد مثبت در سال 2020 به 56 مورد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال 2021 به شمار می رود. افغانستان و پاکستان 2 کشور در جهان هستند که پولیو به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است.
اما موانع در برابر تطبیق واکسن پولیو در افغانستان چیست؟ این سوال را خاطر پردیس، خبرنگار رادیو آزادی، از غلام دستگیر نظری، آگاه امور صحی، پرسیده.
موضوع بسیار عمده و اساسی که متاسفانه وجود داره سیاسی سازی پروگرام پولیو در افغانستان هست و این یک چالشی هست که در جریان حداقل 2 سال گذشته صورت گرفته به شکل بسیار جدی و قبل از اون هم متاسفانه حاکمان فعلی افغانستان بنابر دلایلی که حالا پیش خودشان بوده همیشه پروگرام پولیو را منعیس یک نقطه فشار بر جامعه جهانی و بر دولت سابق افغانستان تلقی میکردن و ما شاهد از این مسئله بودیم که برای اضافه تر از متاسفانه 34 ماه متواتر ما به اضافه تر از 3 میلیون طفل در افغانستان دسترسی نداشتیم از اول فوریه سال 2017 تا متاسفانه ختم سال 2020 ما به اضافه تر از 3 میلیون طفل در ولایت‌های جنوبی و یک تعداد از ولسوالی‌های ولایت‌های شرقی افغانستان دسترسی نداشتیم و این دقیقا مناطقی هست که عملا امروز مشکلات و چالش‌ها در قسمت واقعات مثبت پولیو در اطفال و همزمان موضوع به اصطلاح سر به سر رسیدن ویروس در محیط در این ولایت ها عملا دیده میشه.
بله دکتر سبان، که در یک ماه گذشته 4 قضیه جدید پولیوی مثبت البته در افغانستان ثبت شده، آن هم در شرق افغانستان، فکر میکنین در این نشست که مهلت 6 ماه برای افغانستان داده شده این مهلت کافی است؟
به ارتباط افغانستان آری از پولیو تا ختم سال 2023 یک دیدگاه بسیار عالی هسته، برای متاسفانه که فکر نمی کنم قابل امکان باشه و یک واقعیت هسته که باید بپذیریم. خلاهای بسیار زیادی در پروگرام وجود داره، نیازی برای هسته که تقویت شد پروگرام و این موضوعی هسته که باید بسیار جدی گرفته شد. خوشبینی هایی را که ایجاد کرده بود در جریان سال 2022-2023 و واقعیت کمتره که در افغانستان ثبت شد، اکثریت تدریسی و کارمندار به این به اصطلاح باور و عقیده رساند که خب افغانستان میتاناری از پولیو باشه با همین شکلی که ما پیش میریم، ولی در واقع تو یک موضوع تکنیکی اپیدمیولوژی بود.
غلام دستگیر نظری، آگاه امور صحی، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم سر میزنیم به اوکراین، جایی که سطح آب در منطقه خرسون چندین متر افزایش یافته. این سبب شده تا ده ها نفر در خانه هایشان گیر بمانند و شمار زیاد مواشی هم جان دهند. فرشتن نگاه موضوع را دنبال کرده.
تخریب بند آب نووا کاخوفکا بر دریای دنیپر در منطقه خرسون باعث شده که ده ها هزار نفر از خانه هایشان فوراً به مناطق دیگر منتقل شوند. این در حال است که گفته می شود ده ها نفر دیگر هنوز هم در خانه هایشان گیر ماندند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که صدها هزار نفر از آب آشامیدنی محروم شدند. او بار دیگر روسیه را متهم کرد و گفت که این بند طی یک اقدام عمدی از سوی روسیه تخریب شده است. اما روسیه اوکراین را مسئولین حادثه می داند. زلنسکی در پیامش در تلگرام گفت که پیش از حمله روسیه بر خرسون حداقل 100 هزار نفر در این منطقه زندگی می کردند. به گفته او هنوز هم ده ها هزار نفر دیگر در این منطقه مستقرند که به خاطر تخریب بند آب حالا از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شدند. زلنسکی تاکید کرده که در منطقه تحت کنترل روسیه با آسیب دیده ها کمک نمی شود. الکساندر خورنجی سخنگوی اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته است. مقام ها تخمین کردند که ممکن است در 20 ساعت آینده سطح آب در منطقه 1 متر دیگر هم افزایش یابد. در این حال انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه تخریب این بند را فاجعه انسانی، اقتصادی و محیط زیستی تاریخی خوانده است، اما از مقصر دانستن روسیه خودداری کرده. پیش از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گوترش آن را یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر تهاجم روسیه به اوکراین عنوان کرد. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که به شدت نگران تخریب این بند آب در خرسون و تأثیر شدید انسانی آن بر صدها هزار نفر در دو طرف خط مقدم است. مارتین گریفیتس رئیس این اداره آخر دیروز گفت که هزاران نفر در جنوب اوکراین با از دست دادن خانه، غذا، آب آشامیدنی و معیشت روبرواند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمبود آب در کابل به یک بحران مبدل شده. عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب تصویری ما به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مسئولان برخی از مراکز آموزشی نقاشی و خطاطی میگویند که با گذشت هر روز شمار دانش آموزان آنها کاهش می‌یابد. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران، وضعیت اقتصادی خراب مردم بر کار و درآمد آنان تأثیر گذاشته. گزارش فائزه ابراهیمی در این مورد با صدای یک آموزگار نقاشی آغاز می‌شود.
حدود 30 نفر اینا هستن، ولی روز به روز کمتر شدن. علاقه من زیاد است، ولی به خاطر شرایط افغانستان.
فاطمه احمدی 8 سال می شود که نقاشی می کند. او که 3 سال قبل آغاز به تدریس کرده است، می گوید که هرچند نقاشی هنر جذاب برای علاقمندان آن است، اما با آن هم روز به روز هنرجویانش کاهش می یابد. او می گوید که در اوائل که مرکز آموزشی را باز کرده بود، شمار دانش آموزانش بیشتر بود و دختران و پسران زیادی در بخش نقاشی، رسامی و خطاطی آموزش می دیدند.
حدود 30 نفر اینا هستن، ولی روز به روز کمتر شده. علاقه من زیاد است، ولی به خاطر شرایط افغانستان که از طرف عبارت است، ما نمیتونیم که بیشترین شاگردان را جذب کنیم. خاطر خیلی کسای انگلیسی نام که اصلا فعلا شاگردان کمتر شده نظر تا وقتا.
او می افزاید که محدودیت های موجود بر دختران از شمار دانش آموزان کاسته است و از سوی هم وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست تا بتواند فرزندانشان را برای آموزش هنر بفرستند. در همین حال یک نقاش دیگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بیش از 10 سال است که در ولایت هرات مرکز آموزش نقاشی دارد. او بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات، دانش آموزانش کمتر شده است.
اگر روی هم رفتن، اگر رو به رکود قرار نگیره، اگر هنر بازار نوشته باشه و تابلو از اینا خرید و فروش نشه، من فکر میکنم تا 3 ماه دیگه اینا بتونم تاب بیارم. بعد از 3 ماه شاید نتونم تاب بیارم، دروازه گالری مجبورم بسته کنم، بخاطر که از اینا بالای مواد گرونه و فروشات هم صفر، تقریبا صفر شده دیگه. قدر تابلو خرید و فروش نمیشه داخل ایران، داخل افغانستان.
فرشته یکتن از باشندگان شهر کابل میگوید که به هنر نقاشی و میناتوری علاقه زیادی دارد تا از این طریق بتواند احساسات و حرفهایش را بیان کند. او به رادیو آزادی گفت که اما فشار اقتصادی سبب شده که نتواند برای یادگیری حرفوی این هنرها به مراکز آموزشی مراجعه کند.
من به هنر نقاشی علاقه زیاده دارم. قبلا پیش از آمدن طالبان من به کورس نقاشی می رفتم، اما حالا به خاطر طالبان هستن ما اجازه به کورس رفتن نمی مانن. من بودجه از ایرام نداریم که در خانه معلم خانگی داشته باشم، به خاطر که قبلا خواهرای پدرم کار میکردن، اما حالا کار نمیکنن.
از سوی دیگر مژگان دورانی که 6 ماه می شود یک کارگاه آموزشی رسامی، نقاشی و خطاطی را در خانه برای دختران و پسران باز کرده است، می گوید که 25 دانش آموز دارد. او می گوید که به دلیل بسته شدن مکاتب و کورس ها اکنون علاقمندی به آموختن هنر زیاد شده و افراد زیادی برای یادگیری هنر به او مراجعه می کنند.
وقتی که ما یعنی در نمایشگاه اشتراک می کنیم، مردم یعنی وقت تابلوهای ما را می بینند، یعنی خیلی علاقمندی نشان می دهند و می شوق هنر در سرشان می زنه که بیاین به کارگاه مراجعه بکنند. و حتی وقتی بعد از نمایشگاه بیشتر از 300 نفر هم شاید به ما در واتساپ مسیج کنند به خاطر حضور در خود کارگاه، چون کارگاه ما خانگی است و جای ما تنگ است، نمی تانیم به همینا ما برسیم و این مشکلات اقتصادی دامنگیر هم مردم افغانستان امروز شده، شاید تاثیرات منفی بالای هنر داشته باشه. اما این که مکاتب بسته است، پنتونا بسته است و شما میبینید که در اواخر کورس ها هم بسته کردن، مجبور هستن دختر ها خانم ها یا به خیاطی رو بیاورن یا به نقاشی یا به یک هنر دیگه که دارن.
خواستیم از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد این که آیا کدام برنامه برای رشد این مراکز آموزشی نقاشی، رسامی و خطاطی دارند، اما مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز برخی از نقاشان و خطاطان به رادیو آزادی گفتند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارشان رونق داشت و گالری های را اداره می کردند، اما به دلیل کاهش فروشات اکنون خانه نشین شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
فشرده خبرهای مهم هم تا لحظات دیگر، اما حالا 500 تن از معتادان تداوی شده در ولایت هرات در معدن نمک ولسوالی غوریان این ولایت به کار استخدام شدند. این معتادان با کمک مالی مردم و نهادهای خیریه تداوی شدند. معاش ماهانه ایشان به کی داده می شود؟ جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش شاپور صابر می شنویم.
نزدیک به 100 مرد کنار هم صف کشیده و برای رفتن به محل کار آماده شدند. این افراد پس از تداوی از اعتیاد به مواد مخدر در معدن نمک ولسوالی غوریان هرات استخدام شدند. محمد ناصر 34 ساله یک از آنهاست. او 15 سال از زندگیش را هم‌آغوش مواد مخدر بود و در این مدت از انواع مواد مخدر از جمله تریاک و هیروین استفاده می کرد. اما حال محمد ناصر می گوید که زندگیش تغییر کرده است.
خیلی خوشحالم، تقریبا 4 ماه می شه به کمپ بودم، ترک کردم ولی شکر به خدا خود خیلی راضیم. پاک و سالم و سالم زندگی می کنم، مثل از این نفرها دیگه که مثلا سالم هم زندگی می کنه، دیگه نمی خواهم که یعنی برد از این عمل کار بد برم.
در میان معتادان تداوی شده باشندگان ولایت های مختلف حضور دارند. نیاز محمد باشنده ولایت کنر است که پس از ترک مواد مخدر آماده کار در معدن نمک غوریان شده است. او از زندگی با اعتیاد خاطرات بدی دارد.
از زندگی خود بسیار خسته شده بودم و با مشکلات زیادی روبرو بودم و هیچ راهی وجود نداشت که مشکل خود را برطرف سازم و راه حل را پیدا کرده نمی توانستم.
500 معتاد تداوی شده شامل کار در معدن نمک ولسوالی غوریان هرات شدند. این افراد در چند مرحله از کمپای ترک اعتیاد در شهر هرات به محل کارشان در معدن منتقل شدند. ناصر امید رئیس شرکت پیمانکار معدن نمک میگوید که برای هر یک از این افراد ماهانه تا 5000 افغانی معاش داده می شود.
افرادی که ما انتقال میدیم ان شاء الله آل عزیز هم زمینه خرج خوراک، هم زمینه جای بود و باش از هر لحاظ ان شاء الله برای اینا امکانات برابر هستند و امرار معاش که اونا میکنن از طریق مدیریت مواد مخدر به فامیل از اونا برمیگردند.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات میگوید که معتادان پس از ترک اعتیاد در کمپ ها باقی میمانند تا برایشان زمینه کار فراهم شود. به گفته حیات الله روحانی مدیر این اداره، قرار است که شمار بیشتر از معتادان تداوی شده در شرک صنعتی هرات و برخی معادن مصروف به کار شوند.
ما معتادان را آزاد نمی سازیم، بلکه برایشان زمینی کار فراهم می سازیم. وقتی که زمینی کار فراهم شد، آنان مصروف به کار شدند. اعتیاد از وجودشان پاک می شود و هم به فامیل های خود کمک می کنند. ما یک تر ساخته ایم که بر بنیاد آن تنخواهی که این معتادان از بابت کار در شرکت ها و معادن می گیرند سالم به خانواده هایشان تحویل می دهیم.
در زمستان گذشته حدود 5000 معتاد از سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر از شهر هرات گردآوری شدند. این معتادان به همکاری مالی مردم، تاجران و نادهای خیریه در کمپای ترک اعتیاد زیر تداوی قرار گرفتند. بر بنیاد آمارهایی که مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در حکومت گذشته ارائه می کردند، حدود 75000 معتاد در هرات زندگی می کردند. اما اکنون مقامهای طالبان مدعی‌اند که با گردآوری 5000 معتاد دیگر هیچ معتادی در شهر هرات وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها در افغانستان دارای نزدیک به 40 میلیون جمعیت، بیش از 3 میلیون تن به مواد مخدر آغشتند. محمد ناصر میگوید که زندگی دوران اعتیاد بسیار تاریک است و آرزو دارد که همه معتادان همانند او از مواد مخدر دور شوند و زندگی عادی را از سر نو آغاز کنند.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شد. جسد یک کودک 8 ساله اختطاف شده در شهر چاریکار مرکز پروان پیدا شده. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه‌ها و معیارهای ایمنی مواد غذایی است که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف بی خطر است. جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده میشود. و اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته است. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان با مجله خبری رادیو آزادی با شما خواهیم بود. البته مجله خبری ما به گونه تصویری و زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم پخش خواهد شد. حالا این برنامه.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از حاصل دهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل این کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود 2 حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانواده‌اش از میراث پدر محروم ساخته. اینکه چرا؟ ادامه داستان را از خود وی میشنویم.
خانه پدری و میراثم ازن هیچی با ما کس نداد. با عالم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته.
جمیل به خانه میآید و میبیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست آن را در این دراما با هم میشنویم.
اون اومده که جمیل اومد.
راستی اون جمیل خواهد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساسیسه؟
خیرت باشه جمیل. چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوع کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که 2 برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصل‌دهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع‌الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار می‌گوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش می‌گوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرم بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت، کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصلدهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیلی باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه، زمینی کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است. وی میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علامه محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان
کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود، حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج ها و تکلیف ها را دیدیم مدن. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است، نفقه اولاد ها مشکل است، چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
بخش سروی به ما راپور داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است برای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمیتوانند که به طور کامل به حقوق خانمهای خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد الشیء لا یعطی کشیء، کسی که یک چیز را نداره و چیز را به تو داده نمیتواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمیتوانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست. جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارن، در زیر پلها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته میباشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارند نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتاد در مقابل خانمش ببار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشند، اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورند، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت، الفت، موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمی تو یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کند این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد را ببرن و مراکز صحی تا علاج و معالجه شد بکنن. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنن که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنن تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنن. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستن، کمک نتانستن، بازونا میتانن که مداخله بکنن و این زن از این معتاد جدا بکنن.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد میکند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشوه، پروسس نشوه، تجارتش نشوه. دوم، کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدن، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتونه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانمش جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله امرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت میگیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار میگیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیمی را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی احتیاط مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادن. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی، هیچ نشد. وقت که عمل رایلا میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد با ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ با ما کس نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، با حالم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته. اگر نما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و 7-8 نفر باور که شاگردا کار میکردی دست ما، خانواده 7-8 نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیده از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکردیم. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کردیم، بعد به متاقای مجردی میرفت یکت باشه اینه میگه بچه ها دیگه چی بگو، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکردیم، باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود بود خزینا میکشیم. خاطر بعد می نمینه که فقط یک انسان که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار رفتم که نکاح دولتی و رابطه و شخصی طرف نبود. دکترای درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایران، جوانایی که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما خود یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده، واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. اون زمان مردم فهمیده به ایران میرم. از عموم جوانا خواهش داره که واقعا این کار نکنن، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک ویک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما، خطا شد. کسایی که حال تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این دراما با هم می شنویم.
که جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساسیسه؟
ای خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتون دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی رو اینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، 3 دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آهل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ای روی این زده میره، گریان و اشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد از ازش خیر ببینم. دخترت فقط برام شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بیخی رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیاریشی چه؟
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای موتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا موتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما موتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچیم، تو یک دفعه ایجه بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آزن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آر تو اینجا چی میکنی؟
در خانه برداد، گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزم و خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آلا کی در کدان ایزم است؟
من گفتم کم تم ایزم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک است چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی شای یک پلاستیک کنه از؟
خو، آل فهمینیم که در این خلطه چیز؟
چی هست؟
آل تو نمیفهمیه؟ بس چشم سر سعی که در این چیز؟ تو باز این روی نشروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، این روی یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دوت می زدی. آل تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتوکت گریان کرده میره و تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمی کشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمی تونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمی کشم.
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمی کنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمی کنم، اما باز توستی و امو ایروی نت. اما تو نیست، بگو.
امو تو بس
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی، یک اشتوک خود شکمت معتاد شده بود، حالا می خواهی که دوتای بیچاری دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دوتای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسمت قابل قبول نیست، از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشی، من ایده با ببخشم دیگه نمی کنم و تو نمی کنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا می کنی و هم من و اولادای من.
خدای زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، ای گریانت هیچ فایده نداره، اگه دفعه اول نمی فهمیدی پس آنها خود دکتر فهماندید، تو خود چند دفعه تداوی شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم، یه روز که آنها من دسته زندگی با خدا
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
بمراد دل رسیا سر، بمراد دل رسیان سر، سحر که رو بخدا کنی، بخدا که فیض دعا رسد، بخدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، بمراد دل رسیان سر.